صفحه 14 شخصیت کمال طلب. کمال طلب ها دوست دارند هر چیزی در جای خود باشد و در زمان خود انجام شود. عادات روزمره و جزئیات دارای اهمیت بسیاری می باشند. اشتباه پذیرفته نیست. آنها اگر قلمشان بلغزد و یا چنانچه کلمه ای را اشتباه نوشته باشند، نامه خود را از نو می نویسند. تا وقتی که کار ثابت و قابل پیش بینی است، این گونه زحمت کشیدن ها در برخورد با زندگی خوب جواب می دهد. کمالگراها اغلب سخت کوش و قابل اعتماد هستند، ولی برای مقابله با شرایط حاد ناگهانی یا تغییرات دارای ضریب اطمینان بالایی نمی باشند. مشکل استرس. اگر کمال طلب ها از جریان عادی روزمره خود باز بمانند، دچار استرس می شوند، زیرا در انطباق با تغییرات به شدت دچار مشکل هستند و ضمناً میلی هم به دست برداشتن از عادات جاری خود ندارند. توجه بسیار آنها به جزئیات موجب می شود که برای خود استرس ایجاد کنند. در حالی که با تقسیم کارها به ترتیب اولویت و نیز با کسب برخوردی آگاهانه و به دور از نگرانی نسبت به امور بی اهمیت به راحتی می توانند از پریشانی خود جلوگیری کنند. شخصیت انگیزه طلب. این گونه شخصیتی به دنبال ریسک کردن می رود و غالباً فعالیت و ترشح آدرنالین که کارهای مخاطره آمیز را همراهی می کند معتاد می باشد. انگیزه طلب ها رفتاری جسورانه دارند و می توانند چه در حیطه ورزش و چه در دنیای تجاری بسیار موفق و درخشان باشند. با این حال دقت و توجه محدودی دارند. وقتی که هیجان به پایان می رسد به سوی پروژه بعدی می روند. آنها اغلب به جزئیات توجه ندارند و هنگامی که به قسمت اصلی کار می پردازند، بخش کم اهمیت آن را به دیگران می سپارند. انگیزه طلب ها عمدتاً مشاغلی را انتخاب می کنند که ریسک پذیری آن احتمال درآمد فراوان و یا اعتباری ارزشمند را به دنبال داشته باشد. مشکل استرس. انگیزه طلب ها اقدامات مخاطره آمیز را به شکل استرس مفید تجربه کرده و از آن کامیاب می شوند. دلمشغولی آنان استفاده از امکانات است و به نگرانی ها توجهی ندارند. در نتیجه این گروه گرایش به استفاده بیش از حد سیگار و مشروبات الکلی را دارند. استفاده زیاد از این گونه مواد و عوارض جانبی آنها در نزد انگیزه طلب ها شایع تر از مریضی جسمی و یا روانی است. شخصیت جاه طلب. این گونه شخصیتی سخت کوش و پرتکاپوست. او تمامی انرژی خود را برای کارش مصرف می کند. جاه طلب برای معاشرت با دیگران و یا سرگرمی ها وقتی ندارد. زندگی، فکر و رویای آنها کار است. در محول کردن کار به دیگران ضعیف عمل می کنند و به سختی از خود و دیگران انتقاد می کنند. وقتی کارها به خوبی پیش نمی رود، اغلب بی‌حوصله یا عصبانی می شوند. برایشان غیر ممکن است که به آرامی در جایی بنشینند و کاری نکنند. آنها به طور مداوم در حرکتند. پاهایشان را مرتب تکان داده و یا با انگشتانشان بازی می کنند. در هنگام استرس ممکن است چندین کار را با هم انجام دهند. برایشان سخت است که حواسشان را کاملا معطوف یک مکالمه کنند. زیرا در تمام مدت کار بعدی که باید انجام دهند در ذهنشان دور می زند. تیپ جاه طلب گسترده ترین گونه شخصیتی دستخوش استرس می باشد. این افراد تنها شغلهای سطح بالا را اشغال نمی کنند. در واقع آنها را می توان در اکثر قشرهای جامعه جستجو کرد. مشکل استرس. جاه طلب ها به دنبال تلاش جهت کنترل هر چیز و هر کسی که در اطرافشان است، جسم و روح خود را به کار می گیرند. آنها قادر نیستند که برای خود حدی تعیین کنند و عمدتاً از فشار خون بالا رنج می‌برند. جاه طلب‌ها مستعد بیماری‌های قلبی، زخم معده و سختی شریان‌ها می‌باشند. نیرویی که تمامی گونه‌های شخصیتی مستعد استرس را در چنگ خود دارد، ترس است. شخص دلواپس می‌ترسد که مبادا محبوب نبوده و دیگران او را فرد مفیدی به حساب نیاورند. کمال طلب نگران است که مبادا یک انسان معمولی باشد و انگیزه طلب از بی‌حوصلگی هراسان است. جاه طلب هم دلهوره آن را دارد مبادا موفقیت کسب نکند. اگرچه برخی ویژگی‌های شخصیتی افراد را مستعد این گونه دلهوره‌ها می‌کند، ولی نحوه بزرگ شدن اشخاص نیز خالی از نقش نیست. در سیر نگاهی می‌اندازیم به بعضی از فاکتورهایی که تیپ‌های شخصیتی آسیب‌پذیر از استرس را شکل می‌دهند. اعمال فشار جهت کسب موفقیت. هنگامی که کودکان توسط والدین و یا معلم‌ها تحت فشار مداوم قرار می‌گیرند تا به بهترین نتایج کاری دست یابند و اگر ابراز عشق و تحسین مشروط به ارائه عملکرد عالی ایشان باشد، برخی کودکان این شرایط را در درون حکم فرما کرده و بعدها زندگی خود را بر اساس همین اصول ادامه می‌دهند. احترام به خیشتن به طور کامل منوط به دستیابی به موفقیت می‌گردد. بدون موفقیت آنها احساس می‌کنند که هیچ کس نیستند و هیچ کس به آنها احترام نمی‌گذارد. در چارچوب چنین قوانینی جایی برای رنگ خاکستری نیست. همه چیز یا سیاه است یا سفید. انتقاد. چنانچه کودکان به طور متناوب و به شکلی نامناسب مورد انتقاد قرار گیرند، بعضی از آنها در درون خود فرو رفته و امیدوار می شوند مطرح نبودنشان موجب شود که دیگر مورد تحقیر هم قرار نگیرند. آنها از تجربه کردن مسائل جدید دوری می کنند و دچار تشویش می شوند. این کودکان نسبت به توانایی های خود احساس عدم اعتماد به نفس دارند و در طول زندگی همواره سعی خواهند کرد که خوشایند دیگران قرار گیرند تا تحسین آنها را برانگیزانند و به این ترتیب حس احترام به خیشتن را در خود زنده نگاه دارند. تنهایی. اگر به کودکان کم توجهی و یا اصلا محبتی نکنیم، آنها بدون حس احترام و اعتماد به ارزش انسانی خیشتن بزرگ می شوند. در نتیجه ورودشان به دنیای بلوغ یافته ها می تواند گریزی باشد از احساسات پوچنگاری خیشتن. آنها طی تلاش جهت توجیه زنده بودن خیش ممکن است با شور و اشتیاق زیاد از حد خود را در کار غرق کنند. حمایت بیش از حد، صفحه 19. والدینی که هر کاری را برای فرزندانشان انجام می دهند، در واقع با این کار از کسب استقلال آنها جلوگیری کرده و مانع می شوند که آنها نیروی خود را در تقابل با دنیای اطرافشان بسنجند. این نحوه بزرگ کردن می تواند منجر به خشم و سرکشی گردیده و علاوه بر آن بچه ها ترس عمیقی از آنچه که در بیرون وجود دارد را احساس می کنند. کودکانی که تحت حمایت بیش از حد قرار دارند در طی دوران رشد همواره در حال تقلا و درگیری با موضوع مشابهی هستند. آنها نمی خواهند تحت کنترل باشند، ولی در این حال می ترسند که آزادی یک فرد مستقل را هم کسب نمایند. حال که گسترده ترین گونه های شخصیتی دستخوش استرس را مورد بررسی قرار دادیم و بعضی از فاکتورهای سازنده این شخصیت ها را مطالعه نمودیم، وقت آن رسیده است که خود به قضاوت نشسته و ببینید آیا بیش از دیگران دستخوش استرس می گردید یا خیر. صفحه 21، فصل سوم، پرسشنامه، شخصیت خود را بیازمایید. فاکتورهای استرس. با توجه به خصوصیات گروه‌های دستخوش استرس که در بخش قبل مورد بررسی قرار دادیم، پرسشنامه شامل بر 4 گروه سوال تنظیم گردیده است. عباراتی را که در مورد شما صدق می‌کند علامت زده و به آن یک امتیاز بدهید. سعی کنید این کار را به سرعت انجام دهید و از اندیشیدن زیاد بر روی هر عبارت خودداری کنید. آنچه که افراد دلواپس در مورد خود می گویند. دیگران از من سوء استفاده می کنند ولی من احساس می کنم نمی توانم جلوی آنها را بگیرم. دعوا مرا بسیار آشفته می کند، حتی اگر بین دیگران پیش بیاید. من بدیهایی را که به آنها خو گرفتم، ارجح می دانم به تغییر سوی چیزهای نوینتری که حتی ممکن است برایم سودمند هم باشند. برایم سخت است که نیازم را برای دیگران بیان کنم، چون احساس می کنم که این عمل ممکن است به نظر خودخواهانه آمده و خواسته های زیاده از حد باشد. حتی اگر دیگران مرتکب اشتباهی شوند، این من هستم که بالاخره معذرت خواهی می کنم. برایم دشوار است که در جمع‌های دوستانه و یا در محیط کارم قدم اول را بردارم. نمی توانم احساساتم را بروز دهم، مخصوصا احساسات منفی چون خشم و رنجش را. به نظر نمی رسد هرگز به آنچه که می خواهم دست می یابم. آنچه کمال طلب ها در مورد خود می گویند. نیاز دارم که هر چیزی را به بهترین شکل آن داشته باشم. برای هر کاری به بهترین وجه ممکن برنامه ریزی کرده و آن را پیش می برم. از بروز هر وقفه‌ای در جریانات عادی روزمره نفرت دارم. اگر متوجه شوم کارها به همون شکلی که از قبل برنامه ریزی شده هند پیش نمی روند، ناراحت می شوم. اگر چیزی مانع شود که کارم را به پایان برسانم، بسیار آشفته می شوم. تنها زمانی آرامش دارم که همه کارها انجام شده باشند. وسواس من اغلب موجب عقب افتادگی هم می شود. همواره در این اندیشم که کارهای گذشته را چگونه می توانستم بهتر انجام دهم. اگر حتی اشتباه کوچکی مرتکب شوم، مجبور می شوم تمام کار را از نو انجام دهم. حال هر چقدر هم که کار بی اهمیتی باشد. آنچه که انگیزه طلب ها در مورد خود می گویند. صفحه 23. به راحتی حوصله‌ام سر می رود. تنها راه پیشرفت هر شخص قبول ریسک است. برایم سخت است که کاری را به پایان برسانم. با مسائل جزئی و بی اهمیت کاری ندارم. هرگز با محیطی که از من کاری یک نواخت و دور از تحول می خواهد انطباق پیدا نمی کنم. دلم نمی خواهد که روابط ساکن و بی تحرکی داشته باشم. ریسک های تجاری من بر امور خصوصی زندگیم برتری بیشتری دارند. همیشه به پروژه های جدید، خطرهای احتمالی در راه و تازه فکر می کنم. آنچه جاه طلب ها در مورد خود می گویند، خود را کاملاً وقف کاری می کنم که دوست دارم. همیشه سعی می کنم هر کاری را که آغاز می کنم به پایان برسانم. می توانم فکرم را به دور از هر چیز دیگری فقط بر روی کارم متمرکز کنم. اغلب چنان در کارم غرق می شوم که غذا خوردن را از یاد می برم. تنها زمانی احساس شادمانی می کنم که برنامه کاری تمام و کمالی دارم. زمان و وقتی برای معاشرت ها ندارم، مگر اون که در رابطه با کارم باشد. به واقع هرگز نمی توانم از کارم دست بکشم. به محض آنکه کاری را تمام کنم، کار دیگری را آغاز می کنم. از هر بخش چند امتیاز کسب کردید؟ اگر از بخشی 4 امتیاز یا بیشتر گرفته باشید، نشان دهنده این است که کشش بسیاری نسبت به آن گروه شخصیتی دارید. به ندرت می توان فردی را یافت که به صورت تمام و کمال تنها به یک گروه شخصیتی تعلق داشته باشد، ولی در یافتن این امر که به کدام یک از این 4 گروه تمایل بیشتری نشان می دهد، می تواند برایتان نقطه شروع خوبی باشد تا نیروهای هدایت کننده و فعال وجودی خود را شناسایی نموده و دریابید که چگونه می توانید میزان استرس خود را کاهش دهید. صفحه 25 فصل 4. چه چیز موجب بروز استرس در شما می گردد؟ همونطور که در بخش اول اشاره شد، دلایل مختلفی برای ایجاد استرس وجود دارد. و آنچه برای یک نفر استرس است، الزاماً برای دیگری چنین نیست. اگرچه تفسیر و تعریف تمامی علل احتمالی استرس از محدوده این کتاب خارج است، اما این بخش عوامل عادی و معمول استرس را مورد بررسی قرار می دهد. معمولاً به وجود آمدن استرس را به دلیل کار بسیار زیاد و یا تحمل مسئولیت‌های سنگین می دانیم. اما علت استرس می تواند فاکتورهای دیگری هم داشته باشد. هم خانه و هم محیط کار می توانند زمینه فشارهای فیزیکی و روحی گردند که به تدریج انباشته شده و در صورت عدم توجه به شکل تهدید حاد و جدی برای سلامتی در می آیند. استرس های کاری به دلایل مختلف محیط کاری زمینه رشد مناسبی برای استرس به شمار می رود. هر جا که افراد مختلف گرد هم آیند، احتمال بروز استرس و فشار زیاد می شود. شخصیت های مختلف در معرض کشمکش با یکدیگر قرار گرفته، وظایف هر نفر در گروه مبهم شده و در نتیجه بر روی عملکرد کل گروه تأثیر منفی گذارده می شود. رقابت ها هم غالباً افزایش پیدا کرده و به مشاجراتی ختم می شود که هیچ ارتباط با کار ندارند. اختلاف عقیده‌ها در خصوص اهداف و نحوه عملکردها مانع تکمیل و موفقیت نهایی پروژه‌ها و یا وظایف شغلی می‌گردد. محدوده زمانی و فشار حاصل از آن برای تکمیل و پایان کارها و پروژه‌هایی است که می‌بایست تا تاریخ معینی تمام شوند. به صورت تئوری می‌توان در نظر گرفت تا وقتی که هر کس وظیفه خود را به درستی انجام می دهد، کارها هم قاعدتاً می بایست به خوبی پیش روند. اما متاسفانه گردش امور و انجام آنها همیشه بر وفق مراد نیست. تعیین وقت و محدوده زمانی گاه توسط افرادی مشخص می شود که به صورت مستقیم با پروژه در ارتباط نیستند. در نتیجه برنامه کاری به نحوی غیر منطقی فشرده شده که گاه انجام آن تا قبل از فرارسیدن موعد معین غیر ممکن می گردد. ماحصل آن افرادی است که در پروژه احساس بیهودگی و خشم می کنند. به جز عده‌ای که خود در رأس کار قرار دارند، اغلب می بایست به مافوق خود گزارش کاری بدهند و چنانچه مدیر مربوطه رهبر با کفایتی نبوده و یا به خوبی با زیردستان خود ارتباط برقرار نکند، این کار می تواند منشأ بروز استرس فراوانی باشد. در اکثر مواقع افراد در نتیجه توانایی های حرفه‌ای و یا دانش خود به مقام مدیریت می رسند، اما با وجود آنکه یک فرد می تواند کارمند ممتاز و درخشانی باشد، امکان دارد که در مقام ریاست گروه و یا سازمان مدیر چندان خوبی نباشد. ناتوانی در ایجاد یک رابطه واقعی و دوستانه بیشک ریشه مشکلات است. از عوامل دیگر استرسا می توان به رؤسای سختگیر اشاره کرد. اگر کسی برای شخص سختگیری کار کرده باشد، می داند که این شرایط کاری تا چه حد طاقت فرساست. چنانچه میان افرادی که در یک محل کار می کنند اختلافی وجود داشته باشد، چه به صراحت و چه ضمنی، خشم و نفرت بر روی هم انباشته شده و موجب بروز حالات استرسی و در نهایت تیرگی و اضطراب می گردد. سه گروه از افراد مختلف وجود دارند که می توانند موجب تولید استرس و فشار در محیط کاری گردند. اول قلدر مآب ها که به زیردستان خود زور گفته و با آنها مشاجره می کنند. دوم بدگویانی که از پشت خنجر می زنند. این افراد دارای عقده و کمبود بوده. اگرچه در ظاهر با شما خوب رفتار می کنند، اما به محض آنکه اتاق را ترک می کنند بدگویی را آغاز می نمایند. سوم از زیر کار در روها هستند. این گروه در هنگام سختی کارها و دشوار شدن اوضاع ناپدید می شوند. حل کردن مشکلات را به دیگران واگذار می کنند. این سه گروه را به تفصیل در بخش 14 مورد بررسی قرار خواهیم داد. متاسفانه زنها غالباً آماج حملات مکرر و زورگویی ها قرار می گیرند. اگرچه در چند دهه اخیر شرایط کمی بهتر شده است، اما هنوز هم در بسیاری از محیط های کاری زنها برای مردان به حساب نمی آیند. در برخی حرفه ها ارتقاء مقام زنان به درجات عالی را با اکراه و سختی مجوز می دهند. و حتی اگر این اجازه صادر شود، لازم است زنان دو برابر مردان همسط خود کار کرده اغلب حقوق کمتری را نسبت به آنان دریافت می کنند. در مورد زنان کارمند، این فشارها با مسئولیت نگاهداری از خانواده همراه می شود. استرس می تواند مستقیماً از محیط کاری شما نشأت بگیرد، چنانچه مجبور باشید با تجهیزات نامناسبی کار کنید، تحت فشار قرار می گیرید. مثلا اگر بر روی صندلی ناراحتی نشسته و بخواهید تایپ کنید، پس از چندی کمرتان چنان درد خواهد گرفت که دیگر حواستان به کار معطوف نخواهد شد. از دیگر عوامل فیزیکی استرسا می توان به نور نامناسب، تهویه غیر کافی و آلوده کننده ها مثل دود سیگار اشاره کرد. به طور کلی، محیط ناخوشایند و نامناسب نه تنها می تواند موجب شود که احساس نگرانی کنید، بلکه بر روی روحیه افراد گروه کاری که مجبورند با شما در ارتباط باشند نیز تأثیر خوبی نخواهد گذاشت. بالاخره شرایط خود اشتغالی را هم می بایست در نظر گرفت. انجام کارهای تجاری در محیط خانه و یا ایجاد دفتری با امکانات محدود پدیده نسبتاً نوین است. یک شخص خود اشتغال می بایست بسیار منضبط بوده و خود را کاملاً وقف کارش کند تا بتواند موفقیت حاصل کند. شما می بایست از انگیزه بسیار قوی برخوردار بوده و نیز قدرتی بالا در تشخیص موقعیت ها داشته باشید و تا زمانی که کارها پیشرفت جالب توجهی ندارند بتوانید از عهده امور برایید. هنگامی کسی نباشد که بتوانید با او مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دهید، امکان دارد دچار احساس تنهایی و انزوا گردید. استرس های خانگی. همان گونه که در بخش استرس های کاری بیان شد، هر جا افرادی گرد هم می آیند، امکان بروز استرس هم وجود دارد. عنوان کردن این مسئله به این معنا نیست که در میان شما و اطرافیان در خانه هیچ گونه دعوا و بحثی صورت نمی گیرد. بارزترین دلیل استرس، عدم توافق میان اعضای خانواده است. علت ریشه‌ای ناسازگاری را می توان در نامتناسب بودن زوجین جستجو کرد. اگر فرزندی در میان باشد، اغلب ازدواج‌های ناموفق بر اساس این باور که به هر حال ادامه وضعیت کنونی برای کودکان مناسب تر است، همچنان به حیات خود ادامه می دهند. اما در واقع فرزندان با ادامه زندگی در محیطی پرتنش در معرض استرس بیشتری قرار می گیرند، در حالی که اگر قرار بود با یکی از والدین خود زندگی کنند، می توانستند دوران بهتری را سپری کنند. هر شکلی از عدم ثبات در زندگی خانوادگی، اما از دعوا و یا غیبت مکرر یکی از والدین، عاملی برای ایجاد استرس است. شاید یکی از والدین به دلیل شرایط کاری خود مجبور شود که مدت طولانی از خانه دور باشد و دیگر اعضای خانواده را به حال خود رها کند تا به تنهایی مشکلات را حل کنند. در این صورت، هر تصمیمی درباره فرزندان به عهده پدر و یا مادری است که در خانه می ماند. علاوه چنانچه کارها بر وفق مراد پیش نرفته و احیاناً بچه ها دچار مسئله شدند، او می بایست بار مسئولیت ها را هم به دوش بکشد. زورگویی و وجود گروه های نجات پرست در بسیاری از مدارس عمل فرار از مدرسه را باعث می شود. با توجه به وجود مواد مخدر، حتی در محیط های روستایی بزرگ کردن فرزندان کاری بسیار دشوار و پر استرس می باشد. بزرگ کردن فرزندان سالم خود وظیفه استرس است. ولی عهده‌دار بودن مسئولیت فرزندی ناقص یا مریض به مراتب دشوارتر است. فرزندان استثنایی به کمک نیازمندند تا کارهایی را انجام دهند که بچه‌های کوچکتر بدون احتیاج به دیگران به راحتی انجام می‌دهند. و چون شبانه روز تنها از 24 ساعت تشکیل شده است، غالباً والدین در این مسیر بسیاری از مسائل مهم و اساسی را فراموش می‌کنند. نتیجه این امر می‌تواند خطرات جدی برای سلامتی والدین در بر داشته باشد و استرس به صورت فیزیکی یا روحی نمایانگر شود. البته پیش آمدن شرایط ناگهانی چون مرگ فرزند و یا نزدیکان در اثر مریضی غیر قابل علاج و یا از دست دادن نوزاد می تواند در زمره غم‌انگیزترین شرایطی باشد که انسان به سختی امکان رویارویی با آن را دارد. عامل ایجاد کننده استرس الزاماً اعضای اولیه یک خانواده نیستند. اگر پدر و مادر شما دیگر قادر به نگاهداری از خود نباشند، اگر روزی برسد که پیرتر و شکننده تر از آنی باشند که بتوانند خانه و زندگی خود را اداره کنند، آن وقت چه چیزی پیش خواهد آمد؟ تصمیمات بسیار دشواری می بایست گرفته شود و این تصمیم ها تنها به چگونگی شخصیت ها مربوط نیست، بلکه به قدرت مالی و چگونگی شرایط نیز مربوط خواهد بود. با اضافه شدن یک یا دو نفر دیگر که هر کدام عادات ویژه برنامه های معمول خود را دارند، در محیط خانه تغییرات زیادی رو خواهد داد. این شرایط تنها برای فرزندان استرس‌زا نیست. سالخوردگان هم که سعی می کنند به محیط جدید خود عادت کنند، تحت فشار قرار می گیرند. امروزه بر این باوریم که چنانچه هر یک از اعضای خانواده در گذر از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر دچار اشکال شوند، مانند بلوغ، ازدواج، پدر یا مادر شدن، ترک خانه پدری توسط فرزندان و یا بازنشستگی، امکان بروز استرس وجود دارد. هر یک از این مراحل مشکلات خاص خود را دارد. انسان‌ها در همان حال که از گذشته دست می‌کشند، در می‌یابند که چاره‌ای ندارند جز آن که خود را با نقش جدیدشان در زندگی وفق دهند. صفحه 30 سایر استرس‌ها بسته به حالات عمومی و شرایط محیطی، هر تغییری که عادات جاری و روزمره شما را دستخوش تغییر کند، می تواند عامل استرس‌زا باشد. اگر کارتان را از دست بدهید یا به دلایل دیگری دچار مشکلات مالی شوید، احتمالاً نگران و دلواپس خواهید شد. مشکلات مالی تأثیر مستقیمی بر روی دیگر امور زندگی دارند. جالب توجه است که حتی تغییراتی را هم که مثبت ارزیابی می کنیم، همچون تعطیلات یا ارتقای مقام کاری، ممکن است استرس ایجاد کند، زیرا که با دور شدن از محیط معمول کاری خود و یا خانه‌ای که برایتان آشناست، مجبور می شوید که به طور خودکار به شرایط جدید خو کنید. این کار مستلزم صرف انرژی روحیه بسیار است که غالباً با دلواپسی همراه است. محیط اطرافیان تأثیر بسزایی در احوال عمومی شما دارد. اگر در مکانی دور افتاده زندگی می کنید، مثلا در یک روستا و یا آپارتمانی در منطقه دوردست، تماس کم با دیگران می تواند تولید استرس نماید. همچنین در محلهایی که خشونت و یا جنایت امری عادی است، حتی ترک کردن خانه هم می تواند استرس زا باشد. به همین گونه همسایگانی که عادات مخل اجتماعی دارند، مثلا با صدای بلند دعوا کرده و یا صدای موزیکشان را در نیمه شب بلند می کنند، همچون هر سر و صدای بلند دیگری مثل وجود فرودگاه و یا کارخانه مجاور محل مسکونی، می توانند موجب از میان رفتن توازن روحی روانی شما شده و ایجاد عکس العمل های استرسی نماید. هنگامی که به دام استرس می افتید، چه پیش می آید؟ شناسایی زنگ خطری که بدن و روح انسان را در پاسخگویی به فشار جسمی و احساسی به صدا در می آورد، امری بسیار مهم است. هنگامی که با علائم استرس را آشنا شدید، خواهید توانست که به سرعت آنها را شناسایی کرده و تا قبل از آنکه کنترلتان را از دست بدهید، با آنها برخورد نمایید. مردم علائمی چون سیگار کشیدن زیاد، خستگی، سردرد و عصبی بودن را معمولاً مربوط به استرس می‌دانند. ولی آیا می‌دانستید که عاداتی چون کنترل مکرر درهای خانه و اجاق گاز در اثر استرس ایجاد می‌شود؟ آیا می‌دانستید که حافظه بد می‌تواند یکی از علائم وجود استرس باشد؟ شناسایی شکل‌های مختلف استرس به شما شانس بهتری در سرکوب کردن آنها خواهد داد. امکان دارد تصمیم بگیرید که هنگام شروع سردردهای عصبی به جای قرص خوردن تمدد اعصاب کنید یا به جای استفاده از آرام بخش جهت کم کردن تشویش با عامل ایجاد دلواپسی برخورد کنید. برای این کار میبایست از خودتان بهتر دفاع کنید و توانایی بیشتری را جهت بیان و ابراز خواسته هایتان به خرج دهید. فصل پنجم، عکس العمل های بدن. ارگان های داخلی بدن انسان به صورت ناآگاهانه از طریق سیستم عصبی خودکار کنترل و تنظیم می شوند. سیستم عصبی خودکار بدن شامل دو گروه اعصاب متقابل سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد. اعصاب سمپاتیک اعضای داخلی بدن را از طریق نخاع به مغز مربوط می کنند.